أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که عمده دلیلی که دلالت دارد بر این که مؤونه اول خارج می شود اونگاه خمس غنیمت برداخت می شود و عرض کردیم مؤونه اهم است از مؤونه برای تحصیل غنیمت یا مؤونه بعد از حصول غنیمت، چون یک خرجایی است برای به دست آوردن غنیمت است، مثل جعالاتی که امام قرار میده هر کس چنین کنه، یا مثلا فرض کن وسائلی باید بخرن تا بتانن به هر حال اقنام جنگی یا غیر جنگی را از اونها بگیرن، و یک مؤونه ای هم از مال بعد، مثلا فرض کنین گوسفندای اونها را به عنوان غنیمت گرفتن، چوپان میخواد، آذوقه میخواد و هر حال یک سرپناهی میخواد که اینا رو حفظ کنن و غیر ذالک. عمده دلیل دو امر بود، یکی روایاتی که دلالت داشت بر این که خمس بعدل مؤونه است، که چهار در حقیقت وجه دیروز بیان شد در امر اول، و تقریبا غیر از اون روایت اخیر که مرسله بود و مورد عمل اصحاب واقع شده بود و ضعف سند جبران به عمل اصحاب شده بود، بقیه از نظر استدلال کافی نبودند. و اما امر دوم، پس روایت اخیر که عبارت بود از روایتی که اشعری نقل کرد که به عنوان مکاتبه که کتبه بعض اصحابنا، معلومه این بعض اصحاب کیه، الى ابی جعفر ثانی علیه السلام، امام جواد سلام الله علیه، اخبرنی عن الخمس. اون بعض سوال میکند از حضرت که وضع خمس چیه، مرا با اطلاع کن، با خبر کن. اخبرنی عن الخمس علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل او کثیر من جمیع الظروف و علی الصناع. این سوال و کیف ذلک. امام سلام الله علیه با جواب از کیفیت، در واقع جواب سوال اول هم دادن، فرمودن که فقط به خطی الخمس بعد المعونه، یعنی اونا همه خمس دارن و اما کیفیتش اینه که اول معونه را بگیرید بعد خمس بپردازید، پس معونه باید خارج بشود اونگاه خمس پرداخت شود. این حاصله این روایت. دلالت این روایت به اعتبار نسبت به مسئله این که معونه باید استثناء بشود و پس از اون خمس داده بشود بسیار واضح و برها روشن هست. عمده این است که در سند خجت و جبران ضعف این سند هم عمل اصحاب جبران میکنه، چون مشهور و معروف عمل کردن به مفاد این خبر. امر دوم که دلالت دارد بر این که معونه استثناء میشود، معتبره حماد است. در این روایت وارد شده است که ولهو ایسد بذالک المال، یعنی للامام علیه السلام، قبلا هم این معتبره رو خواندیم ها، جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفه قلوب، تمام مخارجی که امام متحمل شده است در اون جنگ باید اونها رو، خب در اینجا اینا رو استثنا میکنه، امام یه پولی میداد به بعضی از اونها که یک وقتی به خاطر جنگی که راه انداختن، اونا وقتی که بهشون پول برسه ممکنه ترک جنگ کنن، دیگه نیان جنگ کنن. در جنگ ها هست خلاصه به افرادی که در جبهه مقابلن گاهی پول میدن به بعضی هاشان تا اینا نسبت به جنگ کردن انگیزشان کم بشه، مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه. این غیر ذلک مما ینوبه همه چی رو میگیرد، یعنی هر چی که خرج کردن. خب ما این راجع به مخارج قبل از تحصیل غنیمت است. فان بقی بعد از ذلک شیئون اخرج الخمس من، پس ما باشیم و این روایات، اون روایت اخیره ای که در امر اول ذکر شد نسبت به معونه تحصیل غنیمت ظهور دارد، کما اینکه این روایت معتبر حماد نسبت به معونه بعد از تحصیل غنیمت از هر از تا معونه قبل از تحصیل. علی ای حالین، معونه‌ای که قبل از به دست آمدن غنیمت باشد و معونه‌ای که بعد از به دست آمدن غنیمت باشد، هر دو در این جهت به برکت این روایت معتبره و اون روایت مورد عمل اصحاب ثابت می شود که استثناء می شود اینها. پس از استثناء اینها اگر چیزی باقی موند به تعبیر این روایت معتبره، خمس او باید خارج شود. پس دلیل بر اخراج معونه، چه معونه مصروفه قبل از حصول غنیمت یا معونه مصروفه بعد از حصول غنیمت، دلیل وافی است و صاحب جواهر و محقق رضوان الله علیه ما در شرایع نیز قائل به همین قول هستند، مشهور و معروف قائل به اخراج به هر حال معونه هستند از غنائم. مسئله دیگری که در عروه مرحوم سید مطرح کردن، مرحوم محققم رضوان الله علیه این را بیان فرموده، از صاحب حدائقم به این مسئله توجه دارن، نوعا اکابر متوجه این مسئله هستن، مسئله اموال ناسب هست. خب مال کافر حربی واضح بود که به هر حال جایز است اخذ اون مال و جزء غنایم محسوب می شود از هر طریقی، حالا بلا اختلاف مبانی که بود که مبسوطاً بحث شد که حالا در همه انهای اخذ مال خمس هست به عنوان خمس غنیمت یا در بعضی به عنوان خمس غنیمت و در برخی به عنوان خمس غنیمت نیست که مخترناه و بر اساس ادله، که تفاوتش هم در این است که در بخش اول اولا خمس است و بعد تقسیم بین مقاتلین، یا که اگر یک نفر از اخذ تصرف در اون مال می کند و در نسبت به اون چه که به عنوان غنیمت محسوب نمی شود به اعتبار این که مقاتلی در کار نیست، چون واضح است که اگر چیزی مالی را به عنوان معامله ربوی اخذ می کند یا دعوای باطل، اینجا بحث دیگه مقاتلی نیست، دقت کردین، ولو مقاتلی شعنیه، دقت کردین، لذا در اینجا گفتیم غنیمت صدق نمی کند و نتیجتاً اون چرا که از این راه به دست بیاورد جزء فواید و عواید و غنیمت به معنای عام کلمه هست. خب راجب ناسب چه حکمی است؟ مرحوم سید عبارت چنین است که یجوز و اخذ و مال ناسبه اینما وجد بلا خلاف ظاهر، ادعای عدم خلاف می کند در این که کسی مال ناسب را دید اخذ کند. حالا این ناسب کی هست میرسیم. مرحوم صاحب حدائق میفرماد حکم طائفت المحقه سلفن و خلفن به کفر ناسبه، حکم طائفت المحقه سلفن و خلفن به کفر ناسب و نجاستهی و جواز اخذ مالهی بل قتلهی و یدل علیه صحیحتو ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال خذ مال الناسبه حیث ما وجدته ودفع علینا الخمس، و خبر اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام مال الناسب و کل شیء یملکه حلال لک الا امرأته فان نکاح اهل الشرك جائزون، و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا تسبوا اهل الشرک فان لكل قوم نکاحا ولولا ان نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من الف رجل منهم و 100,000 منهم لامرناكم بالقتل لهم ولكن ذالک الى الامام علیه السلام. خب عبارت صاحب حدائق که بسیار واضح، از این عبارت استشمام اجماع می شود که طائفه امامیه رضوان الله علیهم اینا قائلن به کفر ناسب اولا و نجاست کافر ثانیا، جواز اخذ مال ناسب که محل بحث ما هست ثالثا، بل قتل ناسب رابعا. دلیل بر این، یکیش صحیحه ابن ابی عمر هست که از حفص ابن بختری از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت میفهمه مال ناسب رو هر جا دیدی بگیر و فقط خمس به ما بده. ما اون فقره اولای از این بیان امام مورد استشهاد ماست که عبارت باشد از جواز اخذ مال ناسب که سید فرمود. دوم خبر اسحاق ابن عمار است که حضرت صادق میفرمایند مال ناسب و هر چیزی که ملک اوست حلال و لک الا زن. چرا؟ میفهمان چون هر کسی یک نکاحی دارد و نکاح اهل شرک برحال جائز هست. جهت چیم این است که حضرت نقل میفرمایند از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم که پیامبر اکرم چنین فرمودند لا تسبو اهل شرک، مشرکین را، اینا را سب به معنای این که کنایه از این که نسبت به زوجه اونها چیزی نگویی. چرا؟ فان لکل قوم نکاحن، هر کس یک نکاحی داره. لذا از این جهت این جهت را باید رعایت کنیم. ولیکن امام علیه السلام می فرماین، یعنی حضرت صادق سلام الله علیه، انا نخاف علیکم، ما نگران این هستیم که اگر شما بکشید از اونها، اونا هم بکشن از شما. ان یقتل رجل منکم به رجل منهم، یکی از مؤمنین کشته بشه به خاطر یکی از این به هر حال کفار و مشرکین و نواسب. و حالون که رجل منکم خیر من الف رجل منهم بل و مئت و الف منهم، اگه این خوف نبود که به جای کشتن شما اونا هم بکشن و یک نفر شما از به هر حال الف رجل بلکه مئت الف ارزشش بیشتره، پس به خاطر اینکه بهای شما فوق العاده زیاده است به خاطر ایمان و محبتی که به اهل بیت سلام الله علیهم دارن، حضرت فرمود لامرناکم بالقتل، پس معلوم شد که امر به قتل هم که نفرمودن به خاطر حرمت دماء مؤمنین هست. ولیکن بعد امام فهم ولیکن ذالکه الی الامام، یعنی مسئله قتل این اخیر این امرش به امام سلام الله علیه منتهی است. حالا ذالک رو به این اخیر برگردانیم یا اینکه نه ذالک به مجموع اینها که حتی اخذ مال هم به امام سلام الله علیه واگذار بشه، یعنی در صورتی که به امر امام اخذ مال کرده باشد. ولیکن ظهور در این دارد که به همین اخیر برمیگردد که قتل به اذن امام و امر امام سلام الله علیه هست، اما سایر جهات خب اون حکم اولی که کفر یا مسئله نجاست از احکام وضعیه بودن، مسئله جواز اخذ مال هم چون مال محترم نیست اینم اذن خاص لازم ندارد برای اخذ مال اونها. روایت دیگر در این باب خبر ابوبکر حضرمی است که دارد خذ مال ناسب حیث ما وجدته و ادفع الینا الخمس. از این بیان است که از مرحوم صاحب حدائق و سعید دیگران از قدما و متأخرین راجع به جواز اخذ مال ناسب رسیده است و ادعای اجماع حتی شده است یا عدم خلاف در مسئله شده است، ولیکن در مقابل ابن ادریس مخالف است در این مسئله. ایشان چی فرمودند؟ ابن ادریس فرمودند که اخذ مال اونها یا ناسب به اعتبار اینکه اینها به هر حال از فرق مسلمین هستند و شهادتین، یعنی شهادت به وحدانیت حق تعالی و رسالت رسول اکرم صلوات الله سلام علیه دادن، لذا اینها مالشان محفوظه و ما نمیتوانیم مال اونها را اخذ کنیم. با وجود روایات معتبره در این مقام، لااقل این که دو تا روایت از روایات صحیح هستن و با وجود اینها چگونه میشود ما قائل به حرمت اخذ مال اونها بشیم و قائل به حرمت مال اونها بشیم که بگیم احترام دارد. بیانی را مرحوم آقای منتظری از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه نقل فرمودند. بحث مفصله ولی اجمالی که از فرمایششان هست این است که مرحوم آقای بروجردی میفرمایند حسب نقل ایشان، که میفرمایند روایاتی است که ما چند تا رو خواندیم الان که دلالت دارن به ظاهرها بر اباحه مال ناسب و وجوب اخراج خمس اون. یعنی این روایات ظاهرش اینه که مال ناسب رو میتونی بگیری و خمسش هم باید بپردازی، و خمس هم ظاهرش اینه که خمس غنیمت هست، یعنی اول خمس بده بعد باید تصرف کنی. ایشان میفرماین ولکن لم یعمل الاصحاب به ظاهر روایته، اصحاب به ظاهر این دو روایت عمل نکردند. چگونه میشه با اینکه نقل از صاحب حدائق بر این شده است که اصلا طائفه محقه بر اینن و این همه فتاوا وجود دارد، به جواهر مراجعه بفرمایید، اقوال رو احصا کنید ببینید چقدر از فقها قدیمن و حدیثن قائلن به این که، یعنی هم از قدما هم از متأخرین، به این که اخذ مال ناسب جائز است، ولی ایشان میفهمن اصحاب عمل نکردن به ظاهر روایت این و اعراض از این دو کرده اند. این ادعا از چگونه اعراض کرده اند؟ با این که خب عنوان ناسب بعضی ها دارد که یعنی هر کسی که جنگ اعلام حرب با مؤمنین کرده است، ولی از بعضی از روایات استفاده می شود که مرحوم آقای بروجیدی می فرمایند هر کسی که قائل به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه نباشد ناسبی محسوب می شود. خب این بنابراین تمام عامه را شامل می شه. و شاید بر اساس همین روایات است که کثیری از فقها از قدما و متأخرین قائل به کفر مطلق کسانی که قائل به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیستند. دقت دارین؟ خب ما اگر این را به سبب قبول بکنیم باید بگیم که پس بنابراین همه اینها ناسبن و اخذ مال همه اینها جایز است. این بیانی است که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله در جل رضا عمل نمی کنن، شاید تمایل به فرمایش همون ابن ادریس در اینجا دارن. ولیکن مرحوم صاحب حدائق بعد از نقل کلام ابن ادریس عبارتی دارن، عبارت صاحب حدائق دقت کنین، می فرماین لا یخفا ما فیه، یعنی اعتراض به کلام ابن ادریس، برای صاحب حدائق کلام ابن ادریس نقل میکنه، بعد میفهمن ولا یخفا ما فیه چی. حالا اما اولا میفرماین فئن اطلاق الناسبه على اهل الحرب خلاف خلاف المعروف لغتن و عرفن و شرعن. ناسب در مقابل کفار حربی است، یعنی او یک عنوان است، عنوان ناسب یک عنوان آخری است. شما بیان بگی مراد از ناسب برای توجیه این روایات، بگی مراد از ناسب همون کفار حربی هستند. کجا اطلاق ناسب بر کفار حربی می شود؟ یک عنوان مستقلی است. حاضر اولا شما برای اینکه عمل به روایات در باب نکنید آمدین گفتین آقا مراد از ناسب همون کفار حربی هست، یک عنوان آخری نیست. پس در نتیجه دیگه یک چیزی به نام ناسب در مقابل اونها ما نداریم که اینم جایز باشد اخذ مال اونها. ثانیاً اشکال دوم، پس بنابراین شما کاری توجیهی کردین و حملی فرمودید که نه لغت بر این با شما هماهنگ است، نه عرف این رو میپذیره، نه شعر. کجا در شعر کافر حربی و ناسب رو یکی میدانند؟ کجا در عرف ناسبی با کافر حربی رو یکی میدانند؟ در لغت هم این دوتا با هم فرق دارد. و ثانیاً اطلاق مسلم بر ناسب و این که گفته بشود حالا چون مسلم است پس اخذ مالش جایزی، خلاف نص روایت است. مگه در روایت ندارد که اینها کافرند؟ چطور شما اطلاق میکنید با این که در روایت دارد که اینها کافرند، شما اونها رو میگید چی؟ مسلم. این خلاف اون چیزی است به تعبیر مرحوم صاحب حدائق که طائفه محقه بر اون سلفن و خلفن که اینا حکم به کفر ناسب کردن، حکم به نجاست کافر کردن، ناسب کردن، حکم به جواز اخذ مال ناسب کردن و حکم به قتل، به جواز قتل این به اصطلاح نه جواز بلکه لزوم قتل ناسب کرده. خب بحث در اینه که در اصل این که ناسب محکوم به این احکام اربعه هست هیچ تردیدی نیست. کفر اولا، نجاست ثانیا، جواز اخذ مال ثالثا، قتل رابعا. حالا در این قتلش در روایتی که خواندیم اخیرا، اون آخرین روایت درش داشت که بذالکه علل امام سلام الله علیه. پس فرمایش ابن ادریس قابل قبول نیست و بیانی هم که از مرحوم آقای بروجردی هم رسیده است ظاهرش اینه که یک دعوای و ادعایی است، دلیلی بر فرمایش ایشان ما نداریم. خب خلاف پس در چیست بین علما؟ در دائره ناسب اختلاف است. آیا ناسب فقط کسانی که سب امیر المؤمنین یا سایر معصومین علیهم السلام را دارند، یا نه اعم از اینها و مطلق کسانی که خلافت بلافصل امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه را قبول ندارند؟ این مورد اختلافه. بعضی ها تعمیم دادن، بعضی ها منحصر کردن ناسب را به همون قسم اول. بعد خود ابن ادریس هم از کسانی است که تازه قائل به کفر ناسبی ها هست. و چگونه میشه که یک کلام ایشان الان دو جور شده؟ از یک طرف میفهمند اینا چون مسلمن مالشون محترمه و حرمت مال دارن به اعتبار اینکه اینا هم مسلمن، و از طرف خود ابن ادریس میفهمند اینا کافرن. مگه میشه آخه یک عنوان که ناسب است هم مسلمان باشد هم کافر؟ این که نمیشه. اگر مسلمانن قهرن هیچ یک از این احکام نمیاد. اگر ناسب کافر است، این احکامی که در روایات آمده است بر او مترتب می شود. پس خود ابن ادریس در حقیقت تهافت دارد فرمایشان. در یک جا تعبیر می کند به این که اینا مسلمن، در جای دیگه تعبیر می کند به این که اینا کافرن. پس از مجموع کلمات اصحاب استفاده می شود که حتی یک فقیه واحد گاهی دو جور حرف زده است در این بحث. چه باید گفت حالا؟ مثلا جواز اخذ مال ناسب به مشهور نسبت داده می شود یا به طایفه محقه. بعد از این طرف مرحوم آقای بروجردی ادعا می کنند که اصحاب اعراض کردن. اگر طایفه محقه به تعبیر صاحب حدایق سلفن و خلفن قائل به این معنا هستن نسبت به ناسب، چجوری می شود که باز اعراض کرده باشه؟ اگر اعراض کردن دیگه باز نسبت به طایفه محقه نباید داد ادعای شهرت یا عدم الخلاف یا حتی به تعبیری اجماع نمی شود کرد در رابطه با این احکام برای ناسب و جواز اخذ مال ناسب. خب این که گفتید اصحاب اعراض کردند، باید احراز بشود. اعراض چجوری کردن؟ میگه فتوا نداده. میگه عدم فتوا دلیل بر اعراض نیست. چه بسا و قویانا من المحتمل که فتوا ندادن به خاطر حقنن لدماء المؤمنین. دقت میفرمایید؟ برای حفظ دماء، چون در اون روایت مخصوصا در اون روایت اخیر اصلا با بیانی که امام سلام الله علیه داره خیلی این معنا محتمله که اینا به لحاظ جنبه تقیه و حفظ مؤمنین فتوا ندادن، چون تقیه حتما به این نیست که یک فتوایی بر خلاف بدن. گاهی اوقات عدم الافتاء ایزن لتقیه است، نمیتونه حکم واقعی رو بیان بکنه، لذا اصلا آمدن چی؟ ورود در این مسئله نکردن. در اون بیان امام سلام الله علیه داشت اگه نبود خوف، ببینین تصریح داره، یعنی این خوف بود که اگه شما بکشین اونا میکشن، این خلاصش. اگه شما یک نفر شما بکشین اونا هم یک نفر میکشن حداقل، اگه بیشتر نکشن. اگه این معنا نبود ما امر به قتلم می کردیم. خب پس معلوم می شود که این معنا را خود اصحاب رعایت کردن، چون این وضع اینا که عوض نشد. همون گونه که زمان معصوم سلام الله علیه اینا بودن، در دوره فقهای سلف رضوان الله تعالی علیهم ایزن اینا بودن. اگر اونها فتوا می دادن به جواز قتل، کفر، نجاست، غیر ذالک، این موجب می شد که مؤمنین رو بکشن. الان هم همینطوره. نباید بعض از این بیانات به نااهل برسه. اقوای در این مقام از نظر حکم شرعی والله العالم اینی که ما بگیم ما به همون دو روایت کفایت میکند به عنوان دلیل بر جواز اخذ مال ناسه، رضا اینها محکومن به عدم حرمت مال اونها و همچنین عدم حرمت جان اونها، حکم شرعی اینه. اما حالا این عدم حرمت جان که جواز قتل را بیارد، این الان می شود این را گفت بگیم قتل فعلیت دارد جواز قتل، پس بنابراین برن افراد و اینها را بکشن، نه این گفتنش این دیگه مصلحت نیست، خلاف مصلحت است به خاطر حقن دماء مؤمنین. علی فرض تنزل بگیم آقا عنوان نسب همون عنوان کافر، کافر حربی هن دیگه، همون روایاتی که در باب جواز اخذ مال کافر حربی وجود داشت، چون اصلا روایات کلیتاً دارد که اخذ مال کافر جایزه، از این استثناء می شود توائفی از اونها، یکی کافر ذمی، یکی اونایی که یک پیمان بستن بین حکومت اسلامی با اونها و به اصطلاح این افراد ما ادای او داخلن در اون عمومات و جواز اخذ هست. مضافاً علی ذلک کله صحیحه علی ابن مهذیاری که قبلا خوانده شد در اونجا داشت و مثل عدو ون یستلم فیؤخذ ماله، دشمن اهل بیت رو میگیرن و مالش ازش اخذ میکنه. خب این دلالت بر اخذ مال که دارد که اینا هم استثناء میشود. نعم عرض کردیم مرتدم جز کسانی است که مالش اخذ نمیشه، روایت داریم. البته نسبت به این مسئله قتل صریح روایت بود که ذالکه الی الامام سلام الله علیه. حالا نسبت به اخذ مال هم اگر بگیم همینطور با به هر حال اذن امام باشد، این محل بحث ما نیست. ما فقط اصل طبیعی جواز اخذ مال رو میخوایم بحث کنیم. اگر این حسب این دو روایت و روایات دیگری که در مقام هست جائز شد، باید بگیم اخذ مال ناسب جائزون که ما علیه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. والله العالم و صلی الله علی محمد و آله.